بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول تعلیم و تربیت از منظر فقهی ما به یک سلسله از قواعد اشاره کردیم که عبارت بود از رفق و مدارا، رعایت ظرفیت ها، احتمال تأثیر، تسریع و شتاب در انجام کار خیر و فعالیت و وظایف، تدریج و همینطور رعایت مراحل رشد، رعایت تفاوت‌های فردی و اجتماعی و اصل تکریم و اکرام، اصل اتقان و استحکام عمل، اینها و دو اصلی که دیروز صحبت شد، رعایت اولویت ها و اون مراحل منطقی آموزش ها و تربیت دینی، اینها مجموعه اصولی بود که در طی دو سال ما بهش پرداختیم. میرسیم به برخی دیگه از اصولی که به نحوی شاید باز هم در جاهایی به اشاراتی داشته ایم، از جمله اصل امتزاج قول و عمل یا گفتار و رفتار و همراه بودن اون تربیت دینی و تبلیغ دینی با عمل خود شخصی که قائم به این امر و تکلیفه، که از اموریست که قبلنم در بحث امر معروف و نهی از منکر و چند جا تا به حال اینا به نحوی صحبت کردیم. حالا گفتیم مستقلنم اینجا به عنوان یک اصل مورد تأکید و توجه قرار بدیم. توضیح مسئله این است که این که انسان به آنچه که میگوید عمل بکند، این یک تأکید خاصی است که در آیات و روایات آمده که شخص عامل به آنچه که باشد باید انجام بده باشه، آنچه که میگوید باشد. و در این زمینه ما هم ادله قرآنی و روایی ایجابی داریم که میگه عمل بکن به اون چه که میگویی، و هم به شکل سلبی مؤاخذه و عتاب متوجه شده به اون کسی که بگوید و عمل نکنه. این در هر دو سو آیات و روایات وجود داره. و همونطور که وقتی هم عرض کردم، مرحوم شهید در منیه بفرماد مالا 100 تا 200 تا ادب برای تعلیم و تعلم و امثال اینها ذکر میکنیم، ولی همه اون چی که بعد ذکر میکنیم به دو تا اصل برمیگرده، یکی اخلاص، یکی هم عمل به علم. این خب اصل مطلبی است که آمده. این یه نکته که اصل این که عمل بکنه به اون چه که میگوید در روایات آمده. نکته دیگر هم اینه که در روایات ما دو بیان آمده، یک بیان عمل به قول اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، و آیاتی در این زمینه، اینا میگه اونی که میگویید انجام بدید دیگه. حالا آیات و روایاتش هم خود زیاده و شنیدید و من نمیخوام خیلی وارد اون بشم، امر مسلمی است. و یک گروه دیگر هم داریم که میگه عمل به علم بکنید، علم خودتون داشته باشید، که حالا مرحوم شهید هم به این اشاره کردن، میگن همه اینا که ما میگیم برمیگرده به اخلاص و عمل به علم. این دو بیانه. اونی که ما اینجا الان بیشتر باش سر و کار داریم و میخواییم یه پردازشی به عنوان اصل تربیتی داشته باشیم ازش، همون بیان اوله، یعنی اونی که میگه عمل بکنید به آنچه که میگویید، آنچه که شما میگویید یا تعلیم است یا امر معروف و نهی از منکر یا وعظ تزکیه است، ارشاد، این دعا الی الله، همه اینا رو میگیره دیگه. میگه در همه اینایی که دعوت میکنید الی الله یا قولی که به کار میگیرید برای هدایت دیگران، عمل بکنید خودتون. این عمل به اون رفتارهایی است که در مقام تعلیم و تربیت صادر میشود. این گروه اینجا محل کلامه. اما یک دسته دیگری داریم از ادله که میگه به اون چه که میدانید عمل بکنید. این دوتا تفاوت داره. دانش خود را در عمل به کار بگیرید، دانش دینیتون را در رفتار و عمل خود به کار بگیرید. این یک دسته است. یک دسته میگه اون چرا که میگویید برای هدایت و تربیت، اون را خود هم عمل کنید، خودتان هم به کار بگیرید در زندگی و در رفتارتون. این دو بیانه که ما اون بیان در واقعی که میفرماد به اون چه که میگویید عمل بکنید اینجا داریم میپردازیم و بحث میکنیم. اون چه که میدانید عمل بکنید، اون حالا با بحث تعلیم و تربیت مستقیم ارتباط نداره، اون بیشتر جنبه های شخصی در حوزه خودسازی جاری میشه که دانش های خود را به کار ببندید. و اگر کسی دانش دارد و عمل نمی کند، اون خسارت مضاعف داره نسبت به دیگران. یعنی اگر کسی عمل نمی کنه و دانش نداره، اینجور خسارت نمی کنه تا اون که می داند و عمل نمی کنه. اون جنبه خودسازی و درون سازی داره. اما اینجا به عبارت دیگه ما یکی همونطور که گفتیم فقه خودسازی داریم، فقه تهذیب و تزکیه داریم، یکی فقه تعلیم و تربیت داریم که در فقه و تربیه ما به معنای خاص اراده کردیم و تمام اونچه که تا به حال بحث شده و تنظیم شده در این 20 جلد که میرسه همه نگاه به دگرسازی است. فقه تربیت معنای تأثیر در دیگرانه. یکی هم فقه خودسازی داریم که اینم نیاز به فقه داره و داریم هم روش کار میکنیم. بخشش هم ضمن همین مباحث فقه و تربیه مسیر خودش رو پیدا کرده و اونم داره کار میشه. این دو گروه آیات و روایات که دو مضمون درش بود، هر کدام به یکی از این دو شاخه فقه ارتباط داره. اونی که میگه آقا اون چه که میدانید عمل کنید و اگر به اون چه میدانید عمل نمی کنید، اون تبعات منفی بر اون مترتب میشه و توبیخ و مذمت شده. این مربوط به فقه تهذیبه، فقه تزکیه است، فقه خودسازی است که ما هم قائلیم که اونجا باید فقه باشه به معنای دقیق همین فقه معنای خاص، نه اون فقه معنای عام. اما اون چه که اینجا ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم و محل بحث داریم قرار میدیم به عنوان یک اصل، اون آیات و روایاتی است که میگه گفتارهای شما همراه با عمل باشه، سخنان شما که در مقام هدایت و ارشاد و تبلیغ و موعظه و امر و نهی و ارشاد هست با عمل آمیخته باشه. این میاد تو فقه تربیت، اون یکی میاد در فقه تهذیب، میاد در فقه تربیت. اینم یک توضیحی که در اینجا هست. نکته دیگری هم که اینجا با توضیح داد اینه که همونطور که اشاره کردیم عرض شود که این که میگوید رفتار بکن به اون چی که میگویید و تعلیم میدید، آگاهی میدید، ارشاد میکنید، این دو بعد داره. یک بعد ذاتی داره که خب حالا واجب یا مستحبه که اونچه که انسان میگوید عمل بکنه، این یک بعد ذاتی داره. و این بود همین قسم دومی که مربوط فقه تربیت بود. خود این دو بود داره، یک بود ذاتی داره که این بود ذاتیش اینه که شخص در عمل خود، در گفتارهای خود باید عامل هم باشه. این بود ذاتیش باز مربوط به همون فقه تهذیبه، تربیت درونی خود شخصه. یعنی تو همین قسم دوم اون دو حیث داره، دو جهت داره که یک جهتش مربوط به خود شخصه و این جهت باز بیشتر به حوزه فقه تهذیب برمیگرده. یعنی اونی که میدانید عمل بکن، این جنبه تهذیبی داره، آثار و بازتابهای مثبت و منفی در درون انسان داره. در این بخش دومم باز این حیثش مربوط به همون شخص خوده، قائل هست که آدم قائل و آمر و ناهی و مبلغ و مرشد و هادی اون چرا که میگوید عمل بکنه، عمل نکنه این داره لطمه‌ای به خودش میزنه. این حیثش باز حیث خودسازیه. یک حیث دیگری داره که با بحث ما ربط پیدا میکنه، با اون حیث اینه که این عمل بکن به اون چی که میگویی، این میده یه رنگی میده به قول شما، به فعالیت‌های تربیتی شما، به روش‌هایی که شما انتخاب کردید، اونا را کارآمدتر و مؤثرتر میکنه. از این منظر اون وقت یک اصل میشه، اصل حاکم بر برنامه و روش تربیت میشه، روش تبلیغ میشه. پس اینجا ما دو بحث را از هم تفکیک کردیم تا به اینجا رسیدیم. یکی این که یک دسته از ادله ما داریم که میگه به آنچه که میدانی عمل بکن، این گفتیم کاملا یه بحث خودسازی و فقه تهذیبه. دو ادله ای داریم که میگه به آنچه که میگویی در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ عمل بکن. این دومی هم خودش دو فلسفه داره، دو راز در درون خود داره. یک فلسفه و راز و بعد اون باز خودسازیه که عمل بکن به اون چه میگویی، برای اینکه عمل نکردن به اون چه که میگوییم این قساوت میاره، این بعد عن الله میاره که بگوید و عمل نکنه، این به خودش برمیگرده. عمل بکنه یک منافع بزرگی داره برای کمال و رشد خودش، عمل نکند یک مضری داره که در روایات هم آمده. همین قسم دوم یک بعد دومی داره که اون وقت به عنوان یک اصل تربیتی در میاره این قانون را. اون بعد دوم در این گروه دوم اینه که عمل بکن به آنچه که میگویی، این برای اینه که عملهای شما اثرگذار، ببخشید اقوال شما و روش ها و اقدامات تربیتی و تبلیغی شما اثرگذار بشه، که به شکلی اینم در روایات ملحوظه. این بعد و فلسفه دومه که در نظر بگیریم، اون وقت به ما حق میده که بگیم این اصل تقارن قول با عمل یک اصل تربیتی است. میگه این سبقه مقارنه این اقوال و رفتارهای تعلیمی و تربیتی با عمل خود شخص، این رفتارها را اثرگذارتر میکنه، یک اصل حاکم بر فعالیت‌های تعلیمی و تربیتی میشه. و ما زیاد داریم در این اصول که ذاتاً خودش که ارزشی داره، ولی یه ارزش ثانوی داره که میاد به عنوان اصل اون را قرار میده و به عنوان اصل میشه اون را تلقی کرد. اینجا هم از این قبیله، ولذا به این شکل ما کاملا اصل به همون مفهومی که روز اول میگفتیم میگیم اینجا هم صادقه. منتها در کجا؟ در اون گروه دوم، اونی که میگه قول و فعالیت تربیتی را با عمل همراه بکن، در این گروه دومم از حیث دوم، از منظر اون فلسفه دومش که این رفتار هماهنگ با گفتار شدن موجب میشه که این رفع گفتارها و فعالیت‌های تربیتی اثرگذارتر بشه. به این تقریب اون وقت ما میتوانیم این امتزاج عمل با قول یا تقارن اقوال و فعالیت‌های تبلیغی تربیتی با رفتار و عمل عامل با اون هادی و قائل اثرگذار بشه روی اون و به عنوان یک اصل حاکم تبیین بشه. این هم یک مطلب در اینجا که تبیین از اصل شدن این قاعده است، امتزاج قول و عمل، قول و فعل و تقارن اقوال در مقام تربیت با رفتار و عمل اون شخص اقدام کننده به عنوان یک اصل تربیتی به شمار میاد. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگری، ما اینجا البته داریم یک تقریری میکنیم از اینکه چگونه این اصل میشه و بعضی نکات مهمش و الا ادله و اینهاش در جاهای مختلف اینو بحث کردیم. اون تا یه چند نکته کلیدی و مهمش رو اینجا میخوایم بگیم. یک نکته و مطلب دیگر مهمی هم که در اینجا هست اینه که این که در امر معروف و نهی از منکر آمده، در جاهای مختلف فراتر از امر معروف هم آمده. این هم این نکته است. در امر معروف و نهی از منکر ما ادله ای در وسائل و جاهای دیگه داریم. در کتاب امر معروف و نهی از منکر ما ادله را با سند و دلالتش بررسی کردیم که میگه ادب امر معروف و نهی از منکر اینه که شخص خودش عمل بکنه. ولی فراتر از امر معروف و نهی از منکر ادله دیگری داریم که همه رفتارهای تربیتی رو میگیره. در امر معروف و نهی از منکر تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، حالا اونجا تأمرونه اگر من امر معروف خاص بگیریم اساس به اون داره. ولی ادله دیگری هم داریم که میگه شما وعظ که میکنید، صحبتی میکنید، دعوتی که انجام میدید، این خودتون هم به اون عمل بکنید. بنابراین اختصاص نداره این اصل به امر معروف و نهی از منکر که یکی از مجموعه و منظومه فعالیت های تبلیغی تربیتی است، بلکه در سایر دعوت ها و ارشاد ها و اقوالی که در مقام هدایت و تربیت میاد ما این ادله مطلق و عامی هم داریم. اون لما تقولون ما لا تفعلون اون مطلقه. لما تقولون ما لا تفعلون یعنی برای دیگران میگید ولی خودتون عمل نمی کنید. اون دیگه اختصاص به امر و نهی نداره. بنابراین ضمن این که در باب امر معروف و نهی از منکر این اصل آمده که این اصلم هم جنبه خودسازی داره هم جنبه تربیتی داره، علاوه بر این ما شاهد آیات و روایاتی هستیم که اطلاق داره همه روش ها و فعالیت های تبلیغی تربیتی رو میگیره، از قبیل همین لما تقولون ما لا تفعلون. این هم یک بحث که ادله فقط در باب امر معروف نیست، مطلق داریم. چرا به معنی عام عمله؟
فعل با قول زاد از علم.
بله.
اینجا الان در عرض
خب اگه این اصطلاح قوله میگیم باید این عملتون با اون عملاتون هماهنگ باشه. عمل زبانیتون با عمل جوارحیتون باید هماهنگ باشه. این تعبیر رو عوض میکنه. قول به یک معنا عمله، به یک معنا مقابل عمله. برای اینکه عمل دو اصطلاح داره. یک اصطلاح عام داره که هم اقوال را و هم افعال جوارحی را میگیره، یه اصطلاح خاصی مقابل اقوال داره. ما که اینجا هی میگیم افعال و اعمال به اصطلاح خاص میگیم، الان این به اصطلاح اگر شما بگیم اونم عمله میگیم که اصل ما اینجوری میشه، میگیم عمل زبانیتون با عمل جوارحیتون هماهنگ باشه. اونی که به زبان جاری میکنی در بله دیگه حالا باشه، حالا چه ضربه‌ای به بحث ما میزنه؟ اشکال میخواید بکنید؟ لما تقولون ما لا تفعلون یعنی قولی می سخنی بر زبان جاری میشه که جوانه شما طبق اون عمل نمیکنه. همین است که داریم میگیم، فرق نمیکنه. ما نمیفهمیم چیه در ذهن شریف شما.
عمل اگر با قصد و نیت باشه عمله.
بله.
خب یک کاری انجام بده فعل.
نه اینجا یعنی بله بله ها، فعل و عمل میگید فرق داره دونه، ولی اینجا فعل یعنی همون فعل با عمد و اختیار، فعل اونی. عرض شود که بله البته این شاید بیشتر به اون حس توجه بکنه، ولی حالا با قطع نظر از اونم باز ادله داریم روایات اونها که میگه اونی که میگید بهش عمل بکنی. اینم عرض شود که یک مطلب که در این بله همینه، اون در فلیبده به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. چرا؟ این ادله متعددی داره، یکیش هم اینه که در نهج البلاغه اومده. قبلا هم در طی این سالها بارها اینو به تناسب ادله شو بررسی کردیم، که من الان قرار نگذاشتم که مثلا بعضی اصول قبلی همه ادله رو یک به یک بحث بکنیم. علتش اینه که معمولا اینا رو بحث کردیم، خواستم اینجا پردازش بکنم اون بحثا رو در قالب یک اصل در بیارم، ولی وارد تفاصیل نشدیم. اگر می‌خواستیم بشیم چندین جلسه با این ادله رو یک به یک مورد مناقشه و بررسی قرار بدیم. بله.
این که در مورد اضافه داره شاید مثل مترتب بر اصول قبلی نیست، یعنی حتی قبل از این که اولویت ها و زمین های آموزشی رو انسان هم در نظر بگیره، چون فیل بدایت بگیره که اون موقعی که میخوای اثر گذار باشه، یعنی تمام رو رعایت کردی، حالا طرف اون زمینه شو داره، زمینه طبیعتی رو داره، شما باید قول و عملتون یکی باشه. اما نه، این مثل که قبل از این که شما اون اولویت ها و اون اصول دیگر مد نظر داشته باشید.
بله بله، ما اصلا توی این اصولی که اینجا بیان کردیم خیلی نظم کاملا منطقی به اون شکل جامع و کامل نه. اگر تمام بشه ممکنه که آدم با یه نگاه جدید یک درخواره ازش در بیاره، که شدنی هم هست، ولی الان خیلی اونجور نیست، چون بحثایی که ما میکنیم که چیزی مدونی که نداره. همجوری ما 20 ساله تو 25 سال 20 ساله 24 ساله تو تاریکی همجوری داریم میریم جلو، بعد شک میگیره. اینا غالبا وقتی میاد تقریر بشه و نوشته بشه اونجا بوده، دفعه چقدر دستخوش تغییر میشه دو اینها، چون یه جوری تاریکی رفتن دیگه. نه حالا ادعای یک نظم کاملا منطقی در تسلسل و ترتب رو نداریم، ادعاشو نداریم. اینم یک مطلب. مطلب دیگری هم که اینو قبلا هم بحث کردیم یادآوری میکنم، اینه که این که میگویم اون چه که میگویید عمل بکنید، با همین مقدماتی که بیان شد به عنوان یک اصل به شمار میاد، این فرمان به عمل کنید نسبتش با اون وظیفه‌ای که در تعلیم و تربیت و امر و نهی داره چه نسبتیه؟ یک سؤاله که یادمه که در همین امر معروف نهی از منکرم به شکلی به این پرداختیم، الان هم دارم یادآوری میکنم. در نسبت این دو و پاسخ به این سوال چند تصویر وجود داره که اونم با توجه بشه. یک تصویر اینه که کسی بگوید که اون واجبات یا مستحبات هدایت و ارشاد و امر و نهی و تکالیفی که رو تعلیم و تربیت داره، اون واجبات یا مستحبات در دو سطحی که داره این، اونا مشروط به این است که عمل بکنه. یک تصوره که این تصور اوله و تصور روشنه که غلطه، هیچ کس این رو نگفته و از ادله می استفاده نمیشه که کسی بگه اونا واجبات مشروطن. وقتی شما امر معروف نهی از منکر تکلیف دارید که بناست خودتون عمل بکنید، به حیثی که اگر عمل نکنید دیگه تکلیف ندارید. این یک تصویره که غلطه. این معناش اینه که وجوب مشروط قائل بشیم در همه رفتارهای تعلیمی و تربیتی و تبلیغی و بگیم اگر کسی عمل نمیکنه دیگه تکلیف نداره. اون طرف داره میره تو خیابون میبینه که گناهی واقع شده، جای امر معروف نهی از منکره، ولی میبینه خودش هم داره مرتکب میشه، پس بگیم چون خودش داره مرتکب میشه دیگه این تکلیف نداره. البته اون ارتکاب گناه یا ترک اون اولا خودش گناه خودشو داره دا، ولی همون موجب میشه که این تکلیف دیگه نداشته باشه. این یک تصویره که این تصویر غلطه. کسی نباید بگه که اتمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، اگر جایی حالا من نسیان کردم خودم را پس دیگه امر بر عهده من نیست، یا لم تقولون ما لا تفعلون، بگه خب من چون اینو عمل نمی کنم پس دیگه نباید بگم. این وجوب مشروط اینجا نیست که بگیم اون تکلیف تربیتی و تبلیغی و امر معروف و نهی از منکر مشروط به اینه که خودت عمل بکنی، و اگر خود عمل نمی کنی پس تکلیفی نداری. این یک تصویر اولی که تصویر غلطه، اینجور چیزی نیست. عرض شود که بلازا این تصویر خلاف فقه، خلاف ضرورته و خلاف اون چیزیست که از خود ظواهرم استفاده میشه. عرض شود که بنابراین ما از تصویر وجوب مشروط با بیایم بیرون و تصویر دیگری رو بپذیریم، و اون تصویر دیگر اینه که میگه عرض شود که واجب فل واجب یا مستحب فل مستحب به این شکل باید تصویر کرد. میگه وقتی که شما این تکلیف رو دارید به این که امر معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، ارشاد، هدایت، تزکیه، تربیت، اینو باید انجام بدید، و این عرض شود که و این اقدام شما موجب میشه که یک تکلیف دیگر را مضاعف بکنه. اینجور با تصویر کرد، شما این اقدامات را باید انجام بدید، و وقتی که دارید در مقام امر و نهی و تزکیه و تبلیغ قرار میگیرید، برای شما انجام یک عمل دیگه در کنار این تأکد پیدا میکنه. چون فرض اینه که اون عمل با قطع نظر اینه که منم بگم وظیفمه، حالا یا واجب یا مستحب، خودم باید انجام بدم. وقتی که شدید روحانی، مبلغ، مربی، معلم، میگه همه اونها یه تأکدی پیدا میکنه. این ادله این تصویر رو میگه، نه اینکه این تکلیف شما مشروط به اونه، به حیثی که اگر خلاف بکنیم در عمل خودمون دیگه تکلیف تبلیغ و تربیت نداریم. نه، این تکلیف تبلیغ و تربیت مشروط نیست که تصویر اول بود، بلکه تصویر دومه. اینا مطلقه، علایالن شرایطش که جمع شد باید امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، تبلیغ بکنه، تربیت بکنه بی قید و شرط، چه خودش انجام بده چه انجام نده. منتها میگه برای کسی که این اقداماتو میکنه، اون عملی که فی حد نفس تکلیفه، اینجا یک تکلیف مضاعف داره، ولذا برای روحانی، مبلغ، مربی، معلم، همه اون چیزهایی که برای دیگران در واقع یک خطاب داره، برای او دوتا خطاب داره. شما که میگید از دنیا باید برید یا نمیدونم چی کجا، اینا برای همه خوبه، یک تکلیف داره، ولی برای من و شمایی که داریم اقدام میکنیم دوتا تکلیفه. این تکلیف مضاعفه، تکلیفی در کنار اون تکلیفه که تضاعف داره ایجاد میکنه، و اینو تعبیر میکنن واجب علاج جنب واجب دیگه، یا مستحب علاج جنب مستحب دیگه، که الواجب و فلواجب، الواجب و علاج جانب واجبین، نه اینکه اون اولی مشروط به این دومی باشه. این شرط وجوب نیست، این شرط واجبه و موجب تضاعف و تأکد میشه، که راجب تضاعف و تأکد ما چند بار اینجا یه بحثای مفصلی داشتیم. ولی زن نمیشه از لم تقولون مالا تفعلون یه برداشت عامیانه داشت بگیم که حالا که من انجام نمیدم پس دیگه نمیگم. نه، میگه اتفاقا انجام بده، و الان برای تأکد داره که انجامم بدی، چون الان وظیفه تبلیغی و تربیتی داری. اینم یه نکته مهمیه که این تحلیل فقهی و اصولی قصه از این قراره. حالا ممکن بود بازم یه دقایق دیگری هم ذکر کنه که الان دیگه خیلی لازم نیست بشه. این هم یک بحث در اینجا. بله این همون بحثیه که انشاءالله حالا هفته آینده راجع به همین بحث میکنیم دیگه. حالا امروز کمی عجلم داریم. صلی الله علیه و آله.